الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. معنای اولی که ذکر کردند برای وسط در این آیه مبارکه عبارت از این بود که متوسط بین افراد و تفرید. معنای دوم گفتن الوسط در این آیه، در این آیه مبارکه به معنای خوبی است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت خوبی قرار دادیم، اهل خیرید، خیر هستید، اخیار هستید. خب حدیث داشتیم که خیر الامور اوسطها، در لغت نوشتن الوسط من کل شیء خیارو، خوب هر چیزی اون متوسط و اون میانه اون شیء هست خوبش. و این معنا را زمخشری در اول تفسیرش ذکر کرده، چون زمخشری برای وسط دو معنا ذکر کرده، اول این معنا را ذکر کرده. فخر رازی هم میگوید به اینکه این معنا تناسب داره با اون آیه دیگر که کنتم خیر امتین اخرجت للناس، پس این معنا معنای قابل قبولی است از نظر فخر رازی. و زمخشری هم اول همین معنا را ذکر کرده در تفسیر الکشاف، پس این هم معنای دوم. معنای سومی که ذکر کردند کنتم و کذالک جعلناکم امتا وسطا ای امتا عدلا عدولا، ما شما را امت اهل عدالت قرار دادیم. این معنا معنای دومی است که در کشاف آمده و در تفسیر قرطبی هم آمده. کنتم خیر و کذالک جعلناکم امتا وسطا ای عدولا. در کشاف اینطور بیان میکند، میگوید لان الوسط عدل بین الاطراف، لان الوسط عدل بین الاطراف لیس الى بعضها اقرب من بعض، وسط هر چیزی نسبت به دو طرفش عدل نسبت به اون دو طرف، زیرا نسبت اون دو به این وسطی متساوی است. لیس بعضها اقرب من بعض، مثلا این وسط این جاده وقتی وسط است که عدالت رعایت شده باشه بین این طرف جاده و این طرف جاده، متساوی باشه اون دو طرف نسبت به، عرض کنم که این خط مستقیمی که در وسط قرار گرفت. لأن الوسط عدل بین الاطراف لیس الى بعضها اقرب من بعض. فخر رازی هم این معنا را ذکر کرده و برای این معنا شواهدی آورده. یه مقداری تقویت کرده به نظرم اینطور میاد. اما عجیب اینه که بعد از اینکه این مطالب را گفته، اون معنای قبلی را که در کشاف خوندیم میگوید که قالو، که اون معنا اولاس از این معنا، یعنی اخیار بودن معنای وسط اخیار باشد اولاست از اینکه به معنای عدول باشد. با اینکه تقویت کرده، عرض کردم شواهد آورده برای معنای اینکه وسط به معنای عدول باشد، لکن میگوید قالو، مفسرین گفتند که اون معنا که اخیار مراد باشد اولاست از این معنا. ولعل به همین جهت کشاف اول اونو گفته بعد این را گفته. خیلی معنای چهارم در تفسیر فخر رازی است که میگوید ان الرجل اذا قال فلان او سطونا، ان الرجل اذا قال فلان او سطونا فالمعنى انه اكثر فضلا، جهات فضیلت در این شخص بیشتر است از دیگری. پس اگر بگیم که در این قبیله، در این قوم و عشیره فلانی اوسطهم، یعنی افضلهم، اکثرهم فضلا. ازا نقل میکنن که ابوبکر وقتی با عمر و با ابو عبیده جراح وارد سقیفه شدن، خواستن انصار را ساکت کنن و برای قریش فضائلی و مناقبی ابو بکر ذکر کرد، گفت که نحن و اوسطهم دارن، چنین تعبیری که خلاصه مثلا خوبی ها مجتمع است در قریش، ما هم طرفدار یعنی نماینده های قریش هستیم، پس اکثرهم فضلا می شود معنای اوسطهم. بعد عبارت فخر رازی اینه و هذا وسط فیهم کواسطت القلاده، میگن فلانی وسط در بین این افراد، در بین این قبیله، کواسطت القلاده. چطور؟ این عرض کنم که به اصطلاح این گردن بندی که زنها استفاده می کنند که به عربی میگن قلاده، این به اصطلاح که انه یک چیزی در وسط وجود داره، اون گرانبهایی که در ارزشمندتر هست اونو در وسط قرار میدن، دونه های از این طرف و اون طرف میچینن که قلاده تشکیل میشه. اونی که در وسط قرار گرفته در گردن بند، اون ارزشمندترین این سنگ هایی است که در اینجا استفاده شده، یا طلاهایی است که استفاده شده. خب دنباله عبارت بهرازی را بخونم. و اصل هادا، ریشه این معنا در لغت عرب این طوره که ان الاتباع یتحوشون الرئیس فهو فی وسطهم و هم حوله. نمیگن فلانی و فلانی و فلانی حاشیه نشین فلانی هن، این آیون حواشی زیدند، فلان رئیس حواشی دارد که دورشو گرفتن، خب اون شخصیتی که عرض کنم که رئیس این جمع هست در وسط بینشینه، اونا در اطرافش قرار میگیرن، یتحوشون، حاشیه میشن برای رئیس. این اصل قضیه است که در قلاده هم همینطوره که عرض کردم اون دانه ارزشمند را که ارزشش بیشتر از بقیه دانه ها اونو در وسط قرار میدن، در دو طرفش یک دانه های دیگری میچینن. فهو فی وسطهم و هم حوله، فقیل وسط لهذا المعنا. پس شد این هم معنای چهارم برای کلمه وسط. پس بنابراین و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را با فضیلت تر قرار دادیم نسبت به سایر امم. اینطور میشه معناش. بعد فخر رازی که چهار معنا را ذکر میکنه که خوندیم و گفتیم که در کجا و کجا هم هست و کی انتخاب کرده این اقوال را، که مثلا در کشاف دو معنا فقط ذکر شده که عرض کردم، ولیکن در تفسیر فخر رازی هر چهار تا ذکر شده. او میگوید و علم ان هذه الاقوال غیر متنافیه، این اقوال چهارگانه ای که ذکر شد با هم منافات ندارند. خب پس معنای شهید و شهادت را بالاجمال فهمیدیم، معنای وسط را هم فهمیدیم. گفتیم سه کلمه در اینجا هست که باید تحقیق بشه. کلمه سوم پس از این تحقیق کلمه امت هست که نوبت میرسه به کلمه و کذالک جعلناکم امتن، امتن وسطا. خب مراد از این امت چیست؟ دو وجه در اینجا هست، هم ثبوتن و هم اثباتن. یعنی دو وجه یمکن که مراد باشد هر یک از این دو وجه، اما در مقام اثبات تارتن این وجه اراده شده تارتن اون وجه اراده شده در موارد مختلف و دلیل قائم شده. یک وجه این است که مراد از این امت و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، یک وجه این است که مراد عام استغراقی باشد. تک تک افراد این امت مجعولند وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. وجه دوم این است که نه به نحو عام استغراقی نباشد، عام مجموعی باشد، که گاهی عرض کردم به این معنا استعمال شده، گاهی به اون معنا استعمال شده، گاهی هم کلمه امت استعمال شده و مفرد اراده شده که کان ابراهیم امتن. در اینجا باید ببینیم کدوم یک از این معانی، معانی چهارگانه با این دو احتمال سازش دارد، یا به عبارت دقیق تر کدوم یک از این دو احتمال با معانی آیه مبارکه که ذکر شد تناسب داره، و همچنین کدوم یک از این دو معنا برای امت میتواند با ذیل آیه که علت غاییه است که لتکونو شهدا علی الناس مناسبت داشته باشه، کدوم یکی؟ اینجاست که دقت میکنیم در معانی. اگر معنای وسط عبارت باشه از وسط در دین که نه افراد و نه تفرید که معنای اول بود، خب پس و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امتی قرار دادیم که نه اهل افراطی مثل نصارا، نه اهل تفریط هستید مثل یهود. آیا این معنا با کدوم یک از این دو احتمال سازش داره؟ قطعاً با عام استغراقی سازش ندارد، زیرا در این امت اهل غلو داشتیم، الانم داریم، غیر از اینه. پس بنابراین مراد تک تک افراد امت نمیتواند باشد. خب این خلاف واقعه. معنای دوم، اگر معنای وسط عبارت باشد از اخیار که مختار زمخشری است در کشاف، آیا تک تک افراد این امت اخیارند؟ در بین این افراد امت از صدر اسلام تا امروز و از امروز تا روز قیامت، انشاءالله از امروز به بعد همه اخیار باشن، ما از آینده اطلاع نداریم، لیکن از ظاهر که این چنین نخواهد بود، یعنی تحولی پیدا بشه بین افراد این امت که تک تکشون در آینده اخیار بشن. اجمالا پس با عام استغراقی هرگز سازگار نیست. اگر معنای سوم مراد باشه که تک تک افراد این امت عدولند، اهل عدالتند، که این معنای دومی بود که فخر رازی ذکر کرده، معنای دومی بود که در زمخشری در کشاف ذکر کرده که گفتیم بیش از دو معنا در کشاف نیست، ولیکن همینجا فخر رازی میگوید که قالو که اون معنا اولاس از این معنا، یعنی اخیار بگیریم معنای وسط را بهتر از این که عدول بگیریم. و افراد این امت هم عدول نیستن تک تکشون. خب اینم بلبجدان میدانیم. اگر معنای وسط عبارت باشه از معنای چهارم که این آقا اوسط ماست، یعنی افضل ماست در بین ما، فامیل ما، خاندان ما، هادا اوسط اونا، یعنی افضل اونا، خب تک تک افراد این امت این چنینه، قطعا اینطور نیستن خلاف واقع. پس معلوم میشه که مراد از امت در اینجا بل برهان بل استقراء علی التحقیق باید مجموع من حیث المجموع باشه. اون وقت مجموع من حیث المجموع لتکونوا شهدا علی الناس عیبی نداره. خب تا اینجا دقت کنیم، اگر مجموع من حیث المجموع مراد شد که روی هم رفته، این امت از امم دیگر بهتر است. چرا؟ چون به هر حال در این امت افرادی هستند که این افراد باعث اون می شوند که که این امت از امم دیگر بهتر شود. خب البته در هر زمانی بودن کسانی که واقعا این چنین بودن، وسط را اگر به معنای اخیار بگیریم، اگر به معنای عدول بگیریم، اگر به معنای اکثر و فضلن و فضیلتن بگیریم، اگر به معنای معتدل در دین بدون افراط و تفریط بگیریم، بر جمیع معانی در هر زمان در این امت افرادی بودند بلا شک. خب این افراد صلاحیت دارند که در روز قیامت شاهد باشند، لتكونوا شهداء على الناس. و عجیب اینه که این مطلبی را که الان بنده بهش رسیدم، بالبرهان تفسیر المنا رو نگاه بکنید، تفسیر مراغی رو نگاه بکنید، اینا تفاسیر متأخرینه از آقایون. شما در تفسیر مراغی نگاه کنید در اوائل جلد دوم این عبارت شه میگوید فنحنو ما که امت اسلام هستیم، انما نستحق هذا الوصف، انما نستحق هذا الوصف، وصف وسط بودن و شاهد بودن را، اذا شرط داره، اذا تبعنا سیرته، ما که امت پیغمبر اکرم هستیم، وقتی لیاقت داریم که واجد این مقام و منزلت بشیم که خداوند متعال ما را این چنین قرار داده باشد، اذا تبعنا سیرته و شریعته و هو الذی یحکم، و پیغمبر اکرم است که یحکم علی من اتبعها سیره را و شریعت را، و من حاد عنها، اون کسی که عمل نکند، و ابتدع لنفسه تقالید اخرى و انحرف عن الجاده، و هو الذی یحکم، حکم هم پیغمبر اکرم است. چرا؟ و زیل آیه چی بود؟ و یکون الرسول علیکم شهیدا، او باید معین بکنه، پیغمبر اکرم است که باید معین کنه که کی از این امت این چنین است، خوب است، وسط است به تمام معانی، او باید امضا بکنه، او باید تأیید بکنه، او وقت لیاقت داشته باشه و صلاحیت داشته باشه برای لتکونوا شهداء علی الناس. و انصافاً کلام لطیفی است. خب حرف خوب را باید قبول کرد و انصاف به خرج داده این آدم. و همچنین تفسیر المنا را نگاه بکنید، و حین اذن یکون الرسول بدینه و سیرته حجتا علیه، رسول الله خب الان که نیستن، اما دینشون که هست، شریعتشون که هست، حجت است بر ما که اگر عمل کردیم، متابعت کردیم، اطاعت کردیم، مورد امضای رسول الله قرار میگیریم، اون وقت صلاحیت پیدا میکنیم تا بشیم لتکونوا شهداء علی الناس. دقت میکنی؟ کلام جالبی است ها، به ذهنم که آمد تتبع کردم که ببینم کسی از اینا اینو گفته یا نگفته، باور کنی، و دیدم انصافا انصاف به خرج داده. و وحین اذن یکون الرسول بدینه و سیرته حجتا علیه، بر افراد ما، بأنه ليس من امته، اگر حاد عن الطريق، لم يعمل بالشريعه، انحرف عن الجاده، خب او ناظر است دیگه. پیغمبر اکرم برای ما ملاک قرار داده، شریعت ملاک میزان. اون وقت نتیجتا کسی که این چنین باشد که عمل به شریعت نکند، این یا اون طرفی میشه یا این طرفی میشه، پس دیگه وسط نخواهد بود. تا بشود لتکونوا شهدا علی الناس و بذلک یخرج من الوسط و یکون فی احد الطرفین. انصاف به خرج داده، خوب فهمیده و عبارت لطیفی گفته انصافا. و مجملش اینه که همچنانی که شما شاهد خواهید شد بر امم، پیغمبر اکرم هم شاهدن بر شما، شهادت شما بر سایر مردم کی قبول میشه؟ اون وقتی که پیغمبر اکرم شما را قبول بکنه، تا شما لیاقت شاهد شدن داشته باشید. و الا کسی که از ناحیه پیغمبر اکرم مردود باشد میتواند شاهد باشد علی سایر الناس؟ طبیعی است که نمیتونه شاهد باشه علی سایر الناس. بنابراین وسط را به هر معنایی اخذ بکنیم، باید مورد امضای رسول الله صلی الله علیه و آله قرار بگیریم. مورد امضا قرار گرفتن یعنی عمل به شریعت، یعنی اطاعت از پیغمبر اکرم، یعنی مؤدب بودن به آداب دین، عدم انحراف از جمیع اون چی که پیغمبر اکرم آوردن. و وقت انسان مورد تأیید قرار میگیره، مورد تأیید که قرار گرفت، البته لیاقت داره لتکونوا شهدا علی الناس بشه. پس این آیه دیگه ارتباط داره به کی؟ به کجا؟ فکرشو بکنید. پس این آیه مبارکه به هیچ وجه ارتباط به صحابه ندارد که کسی برگرده بگه این آیه دلالت دارد بر عدالت صحابه رسول الله اجمعین من الاولین و الاخرین. اگه کسی ادعا بکنه خلاف برهان حرف زده، خلاف دلیل حرف زده و دلیل هم بر مدعاش نداره. شما دیدید که بازم نگاه بکنید، اونایی که اهل تحقیقن تتبع بکنن آیا در ذیل این آیه مبارکه اساسا تمسک به یه حدیثی کردن، تمسک به یه روایتی کردن؟ نکردن، نیست، ندارن. اما به تفاسیر خودمون که مراجعه میکنیم، ما میبینیم ائممون علیهم الصلاة والسلام مطلب دارن در ذیل این آیه مبارکه. خواهم خوند وقتی نوبت رسید، چون عجالتاً بحث ما با اونهاست، تمام که بشه اون وقت بیان میکنم مطلب را. پس بنابراین نمیشه مطابق هوای نفس قرآن را تفسیر کرد، نمی شود ما وقع را به توسط قرآن توجیه کرد. یعنی اول فتوا بدیم، بناگذاری بکنیم، بعد بگردیم اقامه دلیل کنیم. دیدید که اجماع را حجت کردن، بعد آمدن از شافعی امامشون از قرآن دلیل خواستن. و فخر رازی گفت 300 مرتبه قرآن رو خوند تا بلکه یک آیه پیدا بکنه که این آیه دلالت بکنه بر حجیت اجماع. حالا اگر غلط چاپی شده در عبارت فخر رازی، من بی تقصیر، اما شاید 3 مرتبه بوده نه 300 مرتبه. حالا نوبت میرسه به این که بعد از تحقیق و نتیجه گیری یا جمع‌بندی مطلب، و اینکه بعضی از مفسرین اونها هم از محققینشون این معنا را هم تصریح کردن که عرض کردن کلام ارزشمندی بود این عبارت از مراغی، و بعضی دیگر این چنین گفتن. ما اگر قرآن را بخواییم بفهمیم، آیه ای در قرآن مجید برای ما کاملا روشن نشد. یک تفحصی در خود قرآن باید بکنیم، ببینیم این آیه در جای دیگری هم آمده یا نیامده، این مضمون این محتوا در جای دیگری آمده با یک بیان بیشتری، با یک توضیحی، میتواند اون آیه دیگر مبین این آیه شود یا نه؟ این کبرای ماست. چون همیشه ما باید وقتی بخوایم انس با قرآن پیدا بکنیم، این خیلی ضرورت داره، خیلی ضرورت داره. اگر تونستیم این معنا را در جای دیگری از قرآن پیدا بکنیم که یک بیان بیشتری داشته باشه، توضیح داشته باشه، خب القرآن یفسر بعضه بعضا، و الا باید به معصومین مراجعه کنیم دیگه. معصومین سلام الله علیهم قرآن هم، قرآن هم معصومین هستن، فرق نمی کنه. علیون مع القرآن و القرآن مع علی. من یه نگاهی کردم دیدم در سوره حج این آیه در کجا بود؟ در سوره بقره بود که خوندی. در سوره حج این آیه است، نگاه بکنید. قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا، دقت کنید، و ما خیلی قرآن بخونیم، نمیگم نمیخونیم، خیلی قرآن بخونیم و بیشتر بخونیم انفع برامون دیگه، این همه امر شده و تأکید شده. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تمام شو؟ نه. و جاهدوا فی الله حق جهاده. خب جهاد فی الله حق جهاده چیه؟ فقط جهاده عرض کنم به خدمتتون که به شمشیره، به جنگ، جهاد با عدوه؟ نه، فقط این نیست، این هست، ولی فقط این نیست، جهاد با نفسم که هست. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، او شما را اجتبا کرده است، اختیار کرده، انتخاب کرده. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. شما ملت ابیکم ابراهیم هستید، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. اومد قبلش ارکعوا و سجدو بود، بعدش با فاء تفریع دوباره فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا و نعم النصير. حواستون هست چی میخوام بگم؟ نتیجه چی شد؟ خود آیه است دیگه، با یک تقدیم و تأخیری. اونجا چی بود؟ اونجا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اونجا اینطور بود، اینجا لیکون الرسول علیکم شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. حالا این نکتهش باز چیه؟ تفاوت این آیه با اون آیه در این تقدیم و تأخیر. اون محل بحث من نیست الان، شاید من نتونم بفهمم چیه نکتهش، اما محل شاهد چیه؟ محل شاهد اینه که اگر میخواید این چنین باشی، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا اسجدوا اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر جاهدوا فی الله حق جهاده، تا برسه به اینجا که هو اجتباکم، شما کسانی هستید که حضرت ابراهیم شما را دعا کرده و دعا ابراهیم، دعای ابراهیم هم که مستجاب قطعا، هو سماکم المسلمین لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس دوباره فاقیموا الصلاه. این مقام به شما داده شد، مگر مقام که به شما داده شد یعنی تمام شد؟ تازه اول عبودیته، اول بندگیه، اول کوچیکیه. در زیارت جامعه که دارم بیان میکنم شبهای جمعه، روی این جهات من دقیقا تأکید دارم که هرچه ائمه رو بردن بالا، اینا تواضع بیشتر کردن در درگاه الهی، خضوع بیشتر کردن، خشوع بیشتر کردن، عبادت بیشتر کردن، بندگی و کوچیکی بیشتر کردن. نه این است که خب به این مقام رسیدید تموم شد، بعد از اون مراحل خب رسیدید به اینجا، مقام کمی هم نیست، لتکونوا شهدا علی الناس، روز قیامت بلکه در همین عالم خداوند متعال احتجاج کند به شما بر سایر مردم. کسی حجت خدا قرار بگیره کیه؟ زید و عمرو بطر خالد. تازه فاقیم الصلاة و آت الزکا و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. پس دیدید که تحقیقی که در آیه کردیم و بر اساس اقوال اونها نظر کردیم و نتیجه‌ای که گرفتیم، دیدید چقدر درسته؟ این که صحابه عدول باشن من الاولین و الاخرین، صحابه‌ای که پیغمبر اکرم را اصلا ندیدن، پیغمبر اکرم را ملاقات نکردن، اونا نه، صحابه هم که بودن با پیغمبر اکرم، صحابه ای که در اطراف رسول الله هم بودن شب و روز. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تا آدم بشید و جاهدوا فی الله حق جهاده. اومد مجتباکم، کسی مجتبای خدا بشه، کیه که مجتبای خداست؟ لیکون الرسول علیکم شهیدا و وقت تکونوا شهداء علی الناس. کی دارای این اوصاف بوده؟ نخیر، همون صحابه‌ای که از ساعت اول بودن با پیغمبر اکرم، که حالا بحث خواهیم کرد کی بودن؟ کی؟ بله، شما معین بکنید، بگید زید بن ارقم از صحابه رسول الله واجد این صفات بوده، ما هم قبول بکنیم. چشم، ثابت بکنید، ما قبول. لذاست که اون چرا که میگن قطعاً برخلاف قرآن مجیده، اما چاره‌ای ندارن، گاهی مجبورن خلاف قرآن حرف بزنن، میخوان مذهبشون رو درست کنن. این مذهب بایستی به هر جوری شده بمانه دیگه، برو برخلاف قرآن حرف بزنی. اینجاست که باید بعد از قرآن مجید به ائمه خودمونم مراجعه بکنیم، یه چند تا روایت بکنیم در ذیل این آیه مبارکه، بعد عبارت کوتاه مرحوم طبرسی رو بخونم، یه چند جمله هم از علامه طباطبایی بخونم که بحثمون در این آیه ان شاء الله تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله.